بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. دیروز به بهانه گفتگو از استثنای صبر نسبت به متجاهر به فسق، مطلبی رو از مرحوم آقای خویی براتون نقل کردید. ایشون خلاصه و اساره حرفش این بود که استثنای البته ایشون در بحث غیبت چون بحث کرده، بحث رو غیبت پیاده کرده، فرمود که استثنای غیبت در مورد متجاهد به فسق استثنای حکمی نیست، استثنای موضوعیه. یعنی متجاهد به فسق اصلا غیبتش غیبت نیست، نه این که غیبته ولی حرام نیست، چون کشف سر میخواد. در متجاهل هم که کشف سر نیست، کشف مکشوفه، چیزی علنیه. بعد ملاحظه کردید فرمود اگر کسی بپذیره غیبته و بعد بخواد به روایات تمسک کنه، روایات با همه تظاهری و استفاضه‌ای که داره چون ضعیف و سنده یا ضعیف و دلاله هست به درد نمیخوره. استثناء با استناد به روایات غلطه. اینا حرفایی بوده که استهزار داره در غیبت ایشون زده و ما نقد کردیم. در بحث صبر وقتی شیخ انصاری می‌فرماید یستثنا از حرمت صبر، صبر به متجاهد به فسق، ایشون هیچی نمیگه. می‌فرماد که درسته عقول و یجوز و صبر به متجاهد به فسق کما یدل علیه روایات، و بعدم میگه بقیه بحث رو بذارید در غیبت من پی بگیرم. ببینید ما دو تا اشکال به نظرمون میرسه بر فرمایش ایشون. من از نظر نوشته، حالا نوشتم یرد و علیه شیعان، شیعه اول، اشکال اول، اشکال دوم. بذارید من اشکال دوم رو که کوتاه‌تره جلوتر بیاندازم و تمامش کنم و عمده وقت رو اشکال اول بذاریم که فکر میکنم از اون مواردیست که باید انشاءالله در خاطرتون باشه، چون در واقع منهج و روش فقهی انسان رو مشخص میکنه. حالا اولی اشکال کوتاه‌تر رو که اشکال دومه عرض کنم از داره برگه. ببینید خوب دقت کنید ها، ما میخواییم یک اشکال ناهمسویی، تناقض، تهافت بین حرفای ایشون در صبر، همون دو سه خط، همون سه چهار خط، با فرمایشات ایشون در غیبت، بگیم اینا با هم همسویی نداره. منتها نه همسویی سریع راحت، با یک کمی دقت میخواد. ببینید ایشون استثنای صبر رو در متجاهل پذیرفته، ظاهرش هم استثناء از حکم، نه استثناء از موضوع. به این معنا که ایشون سب متجاهل رو سب میدونه، چون سب میدونه که این نبود که مخفی باشه، سب این بود که انسان با قولی، با اشارهی، با لفظی به یه نفر جسارت کنه، حالا عیب آشکارشو بگه، عیب مخفی رو بگه، نمیدونم پشت سرش بگه، جلوش بگه، هیچ کنم اینا تو سب نبود. لذا سب متجاهد به فیض واقعا سبه، ولی به خاطر عدل استثناء شده که ایشون هم قبول میکنه. یعنی وقتی شیخ انصاری این حرفا رو میزنه، ایشون نه تنها سکوت نمیکنه یا رد کنه، بلکه تصدیق میکنه شیخ رو. در غیبت هم این حرفی میزنه که دیروز امروز گفتیم. ما حالا عرضمون اینه آقایون، عرض ما اینه که اگر کسی حرفهای شما رو در غیبت قبول کنه، اون استثناء در سب رو نباید قبول کنه، نه موضوعا نه حکما. خب پس چرا خود شما استثناء رو قبول کردید؟ توضیح میدم براتون. ببینید، اما این که استثنای سب رو، سب متجاهل به فسق رو موضوعا نباید قبول کنه، چون عرض کردم سب متجاهل به فسق با سب غیر متجاهل از نظر سب بودن هیچ فرقی نداره. خود آقای خویی هم اگه یادتون باشه اوائل سال که از ایشون هم ما نقل کردیم، میگفت سب همون جسارتیست به کسی بکنی به قصد اهانت، اما دیگه نداشت که مستور باشه یا مکشوف باشه. بنابراین اگر کسی بگه سب به متجاهر به فسق موضوعا سب نیست، حرف غلطی زده، خود ایشون هم نمیزنه. خب میمونه چی؟ میمونه سب متجاهر به فسق حکمن، یعنی سبش سبه ولی حرام نیست. میگیم خب شما که قبول کردید این رو، سندتون چیه در سب؟ روایات هم که همین روایاته، یه وقت اشتباه نکنید شاید روایات دیگه ای داره ها، نه خودشون هم میگه روایاتش در غیبت میاد. خب شما که روایات رو قبول نکردید، در بحث غیبت گفتید استثناء حکمی نیست، موضوعیه. حالا ما در غیبت قبول میکنیم ازتون که استثناء موضوع هم، چون در غیبت کشف سر لازمه و در متجاهل کشف سر نیست، اما حکمن که شما قبول نمیکنید، پس استثنای سب رو به چه اساس میپذیرید؟ شما هم که قبول دارید عامه و خاصه همه گفتن، تعبیر داره که فقه عامه و خاصه گفتن، شما هم که قبول دارید مستند به روایات هم که نیست، بس مستند به چیه؟ میخوام عرض کنم ببینید اگر کسی حرف ایشون رو در سب قبول کنه، نباید در بحث غیبت گیر بده به اونایی که گفتن استثناء از حکمه به خاطر روایات. اگر حرف ایشون رو در غیبت قبول کنه، رسماً باید بگه سب متجاهر به فسق جایز جایز نیست. در حالی که حالا من اگر برگه رو ببینید، ایشون در سب چه کار میکنه؟ وقتی شیخ میگه استثناء شده، میگه عقولو شیخ آقای خویی، یجوزو سب المتجاهر بالفس بالمعصیه، منتها قید میکنه به معصیتی که تجاهر فیها لزوال احترامی به تظاهر بالمنکرات کما فی بعض الاحادیث. میگه چنان که در احادیث اومده این حرمت نداره، بنابراین تظاهرش به منکرات شده جایزه. میریم و بعد میگه سیعتی ذکرهو فی البحث عن مستثنیات القیبه، بحثش در مستثنات غیبت میاریم. میریم در مستثنیات غیبت، اخبار که دیگه هیچ، اخبار رو ایشون تسلیم میکنه که به درد ما نمیخوره، چون یا ضعف دلالت داره یا ضعف سند داره. فقط میمونه استثناء از موضوع غیبت که اینم در سب مورد نداره. من حالا دوستان یه چیز الان به ذهنم رسید که ممکنه مثلا شما شب مطالعه کنید به ذهنتون برسه، بگید ایشون در بحث حرمت سب که میگه استثناء شده، مثلا به عقل تمسک میکنه نه به روایات، به عقل. یه عبارت هم خوندم الان براتون، لزوال احترامی به تظاهر بالمنکرات. ببین این دلیل عقلی رو اینجا آورده، ولی این اشتباه نکنید که این دلیل ادامهش میگه کما فی بعض روایات، یعنی برخواسته از روایات، نه اینکه عقل مستقل جدا از روایات. اصلا کی گفته اگر کسی متجاهل به فسقه عقل ما میگه باید ثبتش کنی؟ میشه ثبتش کنی؟ کی گفته؟ این عقل درک میکنه؟ یعنی یکی از ضرورت های عقل اینه که اگر کسی متجاهل به فسقه ما حق داشته باشیم ثبتش کنیم؟ ابدا عقل چنین درکی نداره. بله عقل میگه اگر مصلحت مهمی باشه، بله، چون اون دیگه میفته نه از باب متجاهل به فسق، از باب اون مصلحته. مثلا متظاهر به فسق داره جوونا رو منحرف میکنه، هر روز کیک میزنه میاد بیرون چهار تا دمال خودش میاندازه، جوونا رو به فساد میکشونه. خب اون ازوامی که داره به فساد میکشونه که ما داشتیم، و یادتون رفته یکی از موارد استثناء میگفتیم مصلحت اقوام. لذا اصلا توهمشو نکنید که وقت کسی بگه داره ایشون از باب ضرورت عقل تمسک میکنه بدترش میکنه، یعنی از ایشون که دفاع نکرده هیچ، حرف ایشون رو هم ضایع کرده. بنابراین ببینید اولین اشکالی که ما به نظرمون میرسه بر ایشون وارده اینه که شما طبق این مبنا دیگه نمیتونید صبر رو استثناء کنید در حالی که قبول کردی. حالا ببینید بله تنگ بلندتر من
روایاتی
که سر مؤمن رو حرام می‌دونه بیشتر از باب اینکه احترام مؤمن مثلا
شخص اجازه دوشنا این فرم تجاربی کسی که
اگر احترامی نداره یا اگر تجاربی کسی احترامی نداره ایش من دیم با اومده گفتیم. آخر میگه اصلا روایات به درد نمی‌خوره. نداریم دیگه روایات، همون مثلا روایات هارون ابن جهل که هم دیوت داره هم سبکو داره. این هم جلوگیری کردم که ما روایتی که ایشون قبول داشته باشه در باب صرف داشته باشیم نداریم، هیچ روایتی نداریم. روایت همون روایت هارون ابن جهمه، روایت حالا
ایشون
روایت
تو صرف قبول میکنه
که میپذیره. خوانی از قدرت خداست دیگه. بله ببینید اینجا که میاد، حالا برمیخونم این امروز باید عبارتشون بخونم، روایاتی که میاره همه رو یا به ضعف دلالت رم میکنه یا به ضعف سر. چی میگی شما؟
روایاتی که اولی باب سر دیگر بکنم از بیبت هم روایات
مخصیص سر بود، در سر بود روایاتی که شما میگه؟ من میگم و ایشون میگه نشته من رو دارید میخود برای شما نم برای شما اشکال میگه؟
نه سندش خود که رجالش موثق بوده
ایشون مال وقت هارون جنگ قبول داره، ایشون قبول
نداره،
ایشون داره. آخه میدونم ایشون روایت راجب سب هیچی نداره. این آقا سبش و زیدش و اول آخرش اینه، سه خط چه داره میگید باید روشه منو میکنید. خب من یه شوخی با شما بکنم، معمولا جوان ها دوران عرب دیجن حتی دوستان اشکالات خوبی میکنن. حالا چی تو شد خب
استاد بنابراین این در مباحثی که ما الان تقریبا یک با دو باقی دارید میکنیم ربطش به فقه المقالات چیه؟ بیستم به حساب نفسی
وقتش اینه که اگر بخواد یه انتخاباتی بشه یه پولی بدن به یه نفر بگن یه رقیب فوشش بده برای ما خوبه، مثلا یه کسی کسب و کار رو کنه، روزنامه از اهل روزنامه است. این که ما قبلا گفتیم، چرا مجددا سوال میکنید؟ بارها گفتیم که مکاسب محرمه، بله درسته، از باب اینی که ما داریم کسب حرام رو میگیم و لذا اینا رو با نگاه کسب حرام
شیخ گفته سب المؤمنین حرام،
ولی منظورش اینه تو بس مکاسب محرمه اینه دیگه، تو بس مکاسب محرمه اینه دیگه، که اگر این کسی به عنوان شغل انتخاب کنه، حال سبت خیلی راحت میشه، بعضی هاش هست که شاید بگیم شغل نمیتونه باشه، ولی این مورد که از مصادیق روشن طول تاریخ هم افرادی بودن که پول میگرفتن و سب میکردن انسانها رو،
از نماز استیجاری هم میشه بیاری تو فقل معاملات.
حالا این بحث خیلی دیر نکرده بحث
آوردیم
دیگه، نهایت اینه ببخشید شما دیگه نهایتش اینه دیگه، آقا اینو ببخشید. خب بحث خوبی ساما، مکاسب محرمه یک بهانه ای شده. حالا شما ببینید ما هم همینطوره، چون دوستمون از این نگاه درست میگن، کسی وارد کلاس بشه احساس نمی کنه فقل معاملات، فکر میکنه فقل اخلاقه، متا اخلاق فقهی با نگاه فقهی اجتماعی هیچ اشکال نداره. حال ما در این فقل اخلاق بگیم، قصد که نخود این فقل معاملات بگیم. مکاسب محرم بهانه خوبی شده برای بحث گناهان و حتی دوستانی وقتی خود استفاده کنه از همین بحثا میشه استفاده کرد، برای جاهای علمی، برای مراکز علمی، برای مردم حتی خیلی آشوب و روایاتش رو استفاده کرد. من خودم یادم نمیره سال 407 بود، حدود 27 سال پیش یه بحثی داشتیم در یکی از شهرستان‌های کشور، من اصلا همین بحث با خودم بردم، ماه رمضان بحث غیبت رو مطرح کردم با یکی دو گناه دیگه رشوه و اینها، اصلا کل بحثم همین حدود تا 22 سوم رمضان من بحث غیبت بود، بر اساس همین بحث مکاسب اینها که خب شنیدن تعریف غیبت، شنیدن غیبت، حکم غیبت، استثناهای غیبت دیگه، حالا یه سری بحث هم اضافه کردیم، عواملی که انسان غیبت میکنه، غیبت رو چطور توجیه میکنه، توجیهات غیبت، آثار اجتماعی فردی غیبت، اینا بحثی که میشه برای مردم هم گفت. بگذرم بذارید ببینید فارغ از این اشکال، حالا این اشکال بیشتر جنبه تفنن داره، خیلی بار علمی نداره که ما با ایشون درگیر بشیم، اما این اشکالی که میخوام بهتون عرض کنم دوستان، من سفارش میکنم این بحث رو در همین چند دقیقه که بحث مانده، این رو از اون بحثایی که حتما یه فایلی براش باز کنید و برید دنبالش توضیح بدم یه مقداری، گرچه بعضی از دوستان گاهی تو مصاحبات و این برون برای درستان از من شنیدن، ولی بعضی ها تقریبا تکراره، فقط وقتی پیاده میکنیم خیلی جالب مورد پیدا میکنه. ببینید ما عمدتا در اجتهاد دو تا مسلک داریم تو خود اصولی ها، یه مسلکی داریم که میاد و خیلی قانون محور، صناعت محور، صغرایی، کبرایی، ریاضی به استدلال می‌پردازه. اگر در مسیر استنباط به یک دلیل روشنی برخورد کرد، طبق اون دلیل فتوا میده. اگر به دلیل روشنی برخورد نکرد، دیدی یه سری ادله پراکنده ضعیف، هر کدام یک مشکلی داره، همه رو شستشو میده، میذاره کنار و طبق مثلا اصل عملی فتوا میده. در این مسلک دقت کنید که بهش میگیم صناعت محور، در این مسلک دیگه ادله ضعیف له میشه، چیزی به نام تجمیع چند تا دلیل و تشکیل یک دلیل حجت دلیل معتبر دیگه نداریم. شهرت جابر ضعف سنده، جابر ضعف دلالته، تو این مسلک نداریم. اجماع منقول مدرکی دیگه به درد نمیخوره، چون اینا هیچ کدام سند مستقل نیست. اگر در یک مسئله 10 روایت باشه که ضعیف و سند باشن، خیالش راحت، همه رو میذاره کنار و میره میچرسه به اصول عملیه نهایتا. اینو بهش میگیم صناعت محور، که جناب آقای خویی از این گروهه. من همینجا از دوستانی که با این بحثا آشنا هستن با ما، من تأکید میکنم ببینید چند نفر ما میتونیم اینجوری پیدا کنیم که این مسلک رو داشته باشیم. من الان رب و نوع این مسلک رو ایشون میدونم. در مقابل آقایون میدونید روش تجمیع زنون رو داریم، یعنی روشی که اگر در مسئله دلیل روشن باشه بگیره، ولی اگر دلیل ناروشن باشه زود کنار نمیذاره، هی ایبر اونبر میزنه، مؤیداتی، مستنساتی، شواهدی، مجموعه رو میذاره کنار هم در یک تعاضد حلقوی به اصطلاح، اینا رو کمک هم دیگه بازوی هم قرار میده، میبینی یه دلیلی درست میکنه، به اطمینان میرسه. شیخ انصاری رو اگر دقت کرده باشید از این گروهه. همین دیروز داشتیم در اصول، آقایی که در اصول شرکت میکنن، در همین درس دیروز اصول شیخ برای عدم لزوم اجتناب از شبهه مقصود چند تا دلیل آورد؟ 6 تا. اولش اجماع منقول، گرچه قبول میکنه ولی خلاف روی اصولیه، تو چارت قاعده نمیسازه. بقیهش هم که همه رو رد میکنه، همه رو رد میکنه، خب انتظار میره که اینا رو بذاره کنار و مثلا رسما بگه آقا ما دلیلی برای عدم لزوم اجتناب نداریم، فرمان بده، ولی این کار نمی کنه. میگه ولی چه کنم که در نفس من، این نفس نه یعنی هوا و هوسا، این نفس یعنی منهج فقهی من، هیچ کم اینجور معنا نمی کنه چون توجه ندارم، لکن در نفس من یه چیزیست که نمیتونم از این 6 تا با هم بگذرم، ولی لذا دیدید طبقش هم فتوام میده، میگه به لکن مجموع منها یفید القهد اول زن، زنی که به درد میخوره، ادامش هم میگه زن اینجا کفایت میکنه. اما شما نگاه کنید اینجور برخورد آقای خوی اصلا قبول نداره، فهم نمیکنه. این انصاف های مکاسب که اساتید ما میگفتن دلیل پنجم شیخه، شیخ عبدا یه طلبه غیر فاضل نمیاد ادله اربعه رو بکنه 5 تا، شیخ میاد این کارو بکنه، محاله. ادله اربعه نه کم نه زیاد، 4 تا نه 3 تا نه 5 تا. اما این انصاف های شیخ جایی که میاد تراکمی از ادله که فی کل واحدن واحدن منها من اون او بصورم، ولی در مجموع اونها گاهی یقین میاد، گاهی اطمینان میاد، گاهی گمان متاخم علم میاد، اگه قبول کنیم اون گمان رو، و رضا افراد نمیگذرن. من دوستان اسم اینو گذاشتم مسلک تجمیع زنون. حالا شاید نگیم تجمیع زنون، بگیم تجمیع چند تا پدیده، بعدش هم زن آورم نیست، ولی در مجموع تو این سلسله تعاضد به درد میخوره، ولی حالا میگیم تجمیع زنون به اعتبار غالب. این دوتا مسلک هست. و من به شما عرض میکنم آقایون، یه زمانی علمای ما تقسیم نمیشدن به اخباری و اصولی، میدونید که اصلا دوتا مسلک نداشتیم در اجتهاد، اخباری اصولی. بعدن فقها دیدن واقعا دو مشربه، مشرب صاحب وسائل کجا، مشرب صاحب جواهر کجا، مشرب صاحب حدائق کجا، مشرب صاحب ریاض کجا. اومدن گفتن خب تقسیم میکنیم به روش اصولی روش اخباری. الان هم جا افتاد یه کس اخباری باشه کل لوازم حرفشو دیگه ما میفهمیم، یه کسی اصولی باشه میفهمیم. من عقیدم این آقایون که خود اصولی ها رو امروز باید تقسیم کرد به دو مشرب. حالا نگفتم خب نگم، گفته میشه بعدا متابعت میشه ازش. ما خود اصولی ها رو باید به مدرسه صناعت محور که عرض کردم در رخصش مثال خوبیه آقای ناینیه تا یه حدی، قاعدتا شاگردهای آقای خویی، و مدرسه تجمیع زنون، هر دو هم اصولی هم لوازمش هم فرق میکنه. شما در مکاسب شیخ و خصوصا به این تقسیم بندی ها گوش میکنید، این بسیار دقت هایی که در اطراف فقه فلسفه فقه میشه و انسان دیگه تا آخر چون مبنای طرف رو میفهمه ناگفته های او رو هم میفهمه چیه، اشکالات مبنوی دیگه نمیکنه. مرحوم ایروانی بعضی جاها میگه که این چه روش بحث کردنه به شیخ، میگه میگه شما که ادلت رو آوردی اشکال هم گرفتی، تو بحث شرایط شروط نگاه کنی عصبانی ایشون، میگه شما که آوردی اشکال هم که گرفتی دیگه بعدش میگی لاکن الانصاف، این دیگه چیه؟ فتوا بده برو دیگه، هم معطل میشه طرف مقابل شما، هم نظرتون رو گم میکنه. ولی ببینید مسلک تجمیع زنون غیر از این نیست. بتونم بگم اینا هر کنم یه مزایایی داره یه نواقصی داره. مثلا مسلک صناعت محور انصافا فقه رو جمع و جور میکنه، نظر طرف رو شما میتونید حدس بزنید چیه، مؤلفه های قابل پیشبینی در فقهش حضور داره. این موفقیت آقای خویی در فقه یک، و در طرح مباحثش توسط علما دو. میدونید چیه؟ ما نداریم کسی در حد اول این 200 سال اخیر نداریم تو دست خارج به توفیق این مرد که تو بحثاش همه مطرح میکنن، بعضی اشکال میاد بعضی قبول میکنن، شسته رفته است، نظرات ایشون خیلی میدونید طولانی نیست، بحثا بس پیدا نمیکنه، حواشی واقعا نداره، حواشی نداره، گوشت لخمه دیگه، چربی استخون و اینا همش اصلا اقتضای مسلکیشون اینه، اقتضای مسلکیشون همین شسته رفتگی و قابل پیشبینی و فقه روشن. ولی خب به نظر ما مبنای درستی نیست، البته اینم هست به خاطر این مزیت، اینم نقص که ما واقعا در فقه نمیتونیم در دستی حرکت کنیم. شما کافیه بگید کنار خبر ثقه خبر موثوق هم حجته، که خب ما میگیم خبر موثوق با کدام مسلک میسازه؟ تجمیع زمان. خبر ثقه نه، خبر ثقه رو هر دو مسلک ممکنه بگن، مدرسه ها بگن اون طرف مقابل هم بگن خبر ثقه، یکی طرف مقابل خیلی باید احتیاط کنه خبر ثقه رو بگه، اما یه مؤلفه های گاهی پیدا میشه که میزن. اما خبر موثوق بیشتر مال همین مدرسه تجمیع زنونه نه صناعت محور. وقت موثوق میدونید واقعا شخصیه، یعنی گاهی یه مؤلفه‌ای پیدا میشه که انسان تو اون مؤلفه‌ها اطمینان پیدا میکنه، مثلا فرض کنید خبری باشه، سیاسی اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، تا یه خبری باشه نه عبادی باشه که جعل دروغ درش کمتر باشه، مسئله از مسائل هام باشه یا غیر هام باشه، راوی در راستای منفعت شغلیش، ما داریم یه سری راوی ها صراف بودن، گوش کنید جالبه، صراف بودن، بعضی از روایات حیل رو اینا دارن، خب بین شغلشون با این نقل روایات چه ارتباطی میتونه باشه؟ مدرسه صناعت میبرن یا با طرف تو رجال ثقه گفته شده، خبر خبر ثقه است، حق هم نداری این سوء ظن رو داشته باشه، خب بسیار خوب، اما اگر پای موثوق کشیم وسط اطمینان رو، خب این ارتباط حداقل ایجاد ریب میکنه، حتی روایات هیئت رو ما خیلی محکم هاش از غیر اونا داریم، ولی خب این طرف هم هست، به طوری که بعضی از بزرگان همین باعث شده که، یعنی یکی از علله که هیئت رو قبول نکردن همین بوده که گفتن روایت کسی نقل میکنه، روایت هیئت که خودش هم صراحه زینت داره. ببینید اینا نکاتیست که تو این دوتا مسلک هست، من این بحث رو هنوز به این شکل مقصود مطرح نکرده بودم تو مصاحبات و دوستان اینا، الان من یک تکلیفی رو گوش دوستان میگذارم، این درخواسته اینو دنبال کنم، مثلا خواص اینا رو در بیارن و ببینن افرادی داریم آل غیره، مثلا من آقای خویی رو میدونم تو رقص این کاره آقای شیخ، اما حالا این رو افراد بیشتر پیدا کنه و من به شما بگم چون این قضیه مطرح نبوده، گاهی وقتا افرادم دیگه منهج ثابتی ندارن، حالا که مطرح بشه برای فقهای 50 سال دیگه به درد میخوره، اینجوری میشه اونا صاحب منهج میشن، ولی وقتی مثلا بعضا دارین گاهی این بر میزن گاهی اون بر میزنن، گاهی به نعل و گاهی به میخ شده، یه آثاری از آثار تجمیع زنون تو فقهشون پیداست، یه آثاری از آثار صناعت محور، معمولا من بین کلماتشون تناقض میشه، یعنی جمع نمیشه، یه جا گفته نخه کی میگه شهرت باشه که باشه، خبر ضعیف صفره، آقای خویی میگه دیگه شهرت هم صفره، چطور میخواد با شهرت جبر ضعف سند کنید؟ دو تا صفر که عدد تشکیل نمیده، حتی تعبیر مال من ایشون میگه ذم لا حجت به لا حجت که حجت درست نمیکنه، خب حالا اگر یک کسی این حرف رو قبول کرد جای دیگه رفت شهرت رو قبول کرد، معلومه که این مبنا برای صاف نبوده، صاحب مبنا نبوده، نکته ایست آقایان این تقسیم بندی ها که در اطراف فقه باید صورت بگیره، مباحث باعث میشه که انسان مبنا پیدا کنه، یک مبنای دیگران رو بفهمه، دو فقهش یک نظم منطقی داشته باشه، از یک منطق حقوقی منطق اصولی برخوردار باشه، اشکالی که میخواد به دیگران بگیره ببینه اشکال مبنویست یا بناییست، اینها این تقسیمندی به اینها کمک میکنه، ما چون دوستان اصل مبنا رو قبول نداریم اینو میخواد بگیم، آقای خویی در حرفایی که دیروز ازشون نقل کردیم بر اساس مبنای خودش داره استفاده میکنه، مبنایی که به نظر ما نادرست به نظر خودشون صحیح، لذا اشکالی که الان میگیریم اشکال مبناییست، مبنویست، حالا تعبیر درستش من برای که ببینید چقدر این مبنا خودشو نشون میده، تو همین بحث استثناءات قیمت ببینید چه کار میکنه ایشون، من براتون بعضی جاهاش رو میخونم، وقتی که متجاهل به فسق و مطرح میکنه میگه که تدل و علازاله جملتون من الروایات، تعدادی روایت دلالت میکنه، یک روایت هارون ابن جعفر، همین روایتی که قبلا داشتیم و ما سندش رو گفتیم قبول داریم، ایشون میگه رفیعه ان روایت و این کانت ظاهرت دلاله لکنها ضعیفت است سند، میگه گیر سندی داره، دلالتش خوبه دیگه، تقیه و اینا که اینجا ها نیست، قطعا نیست، ولی ضعف سند داره. منها نبوی من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، میفرماد که دلالتش خیلی خوبه، یدل علی المقصود الا انها ضعیفت السند. اینم که رفت کنار. سه، روایاتی که میگه فاسق لا غیبت له ولا حرمت له، این یه روایت نیست. آدرس که میده چندین آدرس و روایت بند میگه الا انها چی؟ ضعیفت السند. منها ما رویه به طرق زیاد به طرق عدیده کذا و کذا. بعد می فرماید که این روایات گرچه دلالتش خوبه لکن ها به جمیع طرقها ضعیفت السند. روایت ابن ابی یعفور اینو میگه سندش خوبه دلالتش ناخوبه، و ما خوب کار به این نداریم. روایت علقمه میاره میفرماید که وفیه ان الروایه ضعیفت السند، البته دلالتش هم میگه کافی است. باز ما با اینم کار نداریم. روایت ابن ابی یعفور یه روایت دیگه میفرماید که اینم اون تکش که به درد ما میخوره مشتملتون علی ضعف بسنه. خب همه رو تاراج میکنه ایشون، میگه حاصل ما تقدم انه لم یدل دلیل معتبر علی جواز غیبت المتجاهر بالفعل. هیچی، همه رفت بیرون. نعم قد ذکرنا که حرف دیروز ما که استثناء موضوعاً غیبت نیست، غیبت متجاهل موضوعاً متجاهل نیست، و همین خاطرم چون موضوعاً میخواد بگه غیبتش غیبت نیست، هی اون محدودیتی که دیروز گفت فقط در همون گناه در همون محله، بله حداقل این دوتا غیب میزنه دیگه، به خاطر که میگه فقط استثناء موضوعیه. ببینید عرض ما اینه که این روش درست نیست، این روش که ما بیام اسناد رو اینجوری برخورد کنیم. بله ببینید یه دفعه مثلا در مسئله سه روایت داریم، یک روایت ضعف سند داره، یکی ضعف دلالت داره، یکی هم مثلا ضعف جهت داره. فرض کنیم یکی سندش مشکل داره، یکی دلالتش، یکی جهت صدورش رو شک داریم مثلا تقییدن صادر شده یا نه. اینجا درسته بگیم اون که ضعف سند داره اونم که فلان، اونم که فلان، گوش کنید. یعنی اگه جهات ضعف مشترک نباشه اشکال، یعنی تجمیع زنون هم نمیتونه اینجور جاها، و اگر سه تا دلیل هر کدامش یکیش که اصلا روایت بودنش معلوم نیست، یکی هم ضعف دلالت داره، یکی هم ضعف سند داره، نمیتونیم ضعف سند یکی رو با ضعف دلالت دیگری جبران کنیم، یا ضعف دلالت با قوت سند دیگری جبران کنیم. ولی اگر مشکل همه ضعف سنده، بذارم اونش که ضعف دلالت داره میگم بذارید کنار، اونش که ضعف سنده اگر واقعا به قدری باشه که ما رو به اطمینان برسونه، به گمان برسونه، این تو بلیزا واقعا ببینید انسان همین جا تو همین مورد خداییش نمیتونه باور کنه که در این ارتباط و پیوند هیچی از امام صادر نشده باشه. بالاخره میفهمه یه چیزی صادر شده راجب متجاهل به فسقا. حالا من تازه کتب شیعه رو دارم براتون میگم، کتب مثلا لغت خیلی عجیبه، کتب لغت نمیدونم بیرون بگید درس ما رو چی خواهم گفت، کتب لغت آقا خیلی وقتها برای تجمیع به درد میخوره. الان همین باب تجاور رو شما نگاه کنید، کتب لغت رو نگاه کنید، اصلا سنی ها براش این مثلا جمله مسلم بوده که کل آسن معافا الا المتجاهل بالفعل. اصلا لذا لغتی که میخواد معنا کنه این مثال میزنن. تو تجمیع زنون کتب لغت هم به درد بخوره، کتاب ثانی هم ممکنه افاده کمک کنه، اما در مدرسه تجمیع زنون نه. مدرسه صناعت میبن یه خوب شد که لسان العرب هم دیگه از این به بعد باید استفاده کنه، مسخره میکنه. ببینید انسان واقعا مطمئن میشه. البته در تجمیع زنون باید به قدر مسلم، یعنی وقتی از این طریق رفتیم جلو باید اون مقدار مسلمش رو بگیریم و عمل کنیم. بنابراین اشکال عمده من اینو دوستان عرض کردم از اون روزایی بذارید که یه فایل باز کنید. الان یه کسی خود شما ها فردا میخواد استنباط کنید کدام مسلک باید شاید اصلا یه مسلک سوم به ذهنتون برسه، یه چیز جدیدی به ذهن انسان بیان. بین این دوتا اگر میخواد یکی رو انتخاب کنه، این بحث امروز رو مخصوص اینجا قایمش نکنید، جاهای مختلف با آثارش تا ببینید چی میشه. الحمدلله اللهم صل علی محمد.